رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. دهم فروردین هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح بهاری و فروردینی شما را همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت به مدت یک ساعت و نیم میتونید اون رو ببینید و بشنوید. یک ساعت اولش رو به صورت تصویری و 30 دقیقه آخر رو در ادامه این یک ساعت و نیم به صورت رادیویی میتونید از همین ایستگاه بشنوید. برنامه‌ای که در اون از سیاست تا ورزش، از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان پوشش میده. امیدواریم که ما رو همراهی بکنید در این آغاز روز پنج شنبه و برنامه‌های ما رو ببینید. برنامه‌ای که در این برنامه صبحانه با خبر سعی می‌کنیم بدون جانبداری و تحلیل‌هایی بدون سمت‌گیری در واقع شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بدیم و بررسی بکنیم این خبرها رو در بخش‌های مختلفش. پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. تهران با حداکثر 11 درجه بالای صفر و آسمانی ابری امروز رو سپری خواهد کرد. اصفهان با 16 درجه بالای صفر و شیراز با حداکثر 18 درجه بالای صفر کاملا آفتابی خواهد بود. رشت با 12 درجه بالای صفر نیمه ابری است و مشهد با 6 درجه بالای صفر هوایی ملایم رو پیش رو خواهد داشت. برگردیم به استودیو و آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم. صبحت بخیر شاهین.
صبح بخیر به تو مهرداد و شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین چه خبر؟ مهمترین خبرها رو از دیشب تا بال دنبال کردیم.
میتونم اشاره کنم به این هشداری که ارتش کره شمالی داده که گفته جنگ در شبه جزیره کره ممکنه امروز یا فردا آغاز بشه. این هستش و طبیعتاً واکنش واشنگتن به این قضیه.
پس چراغ‌ها در این منطقه در واقع قرمز شد.
آره. باید بریم ببینیم.
بشنویم خبرها رو از تو و برگردیم به گزارش.
فرمانده کل ارتش کره شمالی ساعتی پیش اعلام کرد که تایید نهایی برای حمله اتمی به آمریکا را کسب کرده است. فرماندهی کل ارتش کره شمالی در بیانیه خود گفته است لحظه انفجار به سرعت فرا می رسد. در واکنش به این تهدید کره شمالی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد سامانه دفاع موشکی خود را به جزیره گوام در 3000 کیلومتری جنوب شرقی پیونگیانگ منتقل کرده است. مشروع این خبر تا یه همین برنامه به آگاهیتون خواهد رسید. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های ولایت فراه حدود 9 تن از مهاجمان در حملاتی هماهنگ صبح چهارشنبه از جمله به ساختمان دادگاه محلی حمله کردند و اکثر کشته و زخمی شدگان غیر نظامی هستند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به مذاکرات هسته‌ای آلماتی میروند تا پاسخ رسمی ایران به پیشنهادهایشان را بشنوند.
And we go to Almaty ready now to hear formally the response from Iran.
کاترین اشتون که در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه ترکیه سخن میگفت افزود همیشه محتاطانه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات خوشبین است، ولی بسیار مهم است که پاسخ ایران را دریافت کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5 علاوه 1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. قرار است دور دیگری از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین، 5 و 6 آوریل در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 در 28 اسفند ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. شاهزاده کریستینا، دختر خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. شوهر او، ایناکی اوردانگرین، عضو سابق تیم ملی هندبال اسپانیا، همراه شریک تجاریش متهم به 6 میلیون دلار کلاهبرداری در زمان ریاستش بر یک سازمان خیریه و تخلف مالیاتی است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه دستور داد تا شاهزاده کریستینا برای ادامه تحقیقات 3 هفته دیگر بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و مشروع خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخستی که از این برنامه پیش رو داریم، چه می شنوید؟ بالا گرفتن بحران در رابطه کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا موضوع گزارش نخست ماست. مرور روزنامه‌های صبح تهران، صفحات اولش رو در ادامه خواهید شد. نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت بیکاری در ایران. و سرانجام آخرین خبرهای ورزشی رو میشنوید و میبینید. گزارش‌های صبحانه با خبر رو مثل چند روز گذشته با موضوع تنش در شبه جزیره کره آغاز خواهیم کرد. در حالی که بحران در این منطقه به اوج خودش رسیده، ساعتی پیش ارتش کره شمالی اعلام کرد تایید نهایی برای حمله اتمی به آمریکا رو دریافت کرده. از اون طرف وزارت دفاع آمریکا هم در بیانیه اعلام کرد که سامانه موشکی پیشرفته‌ای رو به جزیره گوام در اقیانوس آرام خواهد فرستاد. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات شبه جزیره کره در گزارش همکارم کیان معنوی.
ارتش کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای بار دیگر تهدیدهای روزهای اخیر خود را تکرار کرد و این بار گفت که تایید و مجوز نهایی برای یک حمله بی‌امان اتمی به ایالات متحده را از سوی رهبران آن کشور دریافت کرده است. در این بیانیه اعلام شده است که به طور رسمی به واشنگتن اطلاع داده شده که تهدیدهای ایالات متحده ممکن است با حمله‌های هسته‌ای کره شمالی با استفاده از بمب‌های هسته‌ای کوچکتر، سبکتر و متنوع‌تر پاسخ داده شود. فرماندهی کل ارتش خلق کره تصریح کرد جنگ در شبه جزیره کره ممکن است امروز یا فردا آغاز شود. ساعتی قبل از تهدید تازه کره شمالی، کاتلین هایدن، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه خطاب به رهبران کره شمالی از آنان خواست به تهدیدهای اتمی خود علیه ایالات متحده پایان دهند. در همین حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نیز روز چهارشنبه خبر داد که سیستم پیشرفته موشکی دوربرد خود موسوم به تات را در روزهای آینده به جزیره گوام در اقیانوس آرام منتقل می‌کند. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه برخی اقدامات هفته‌های اخیر کره شمالی را نشان دهنده یک خطر واقعی و روشن توصیف کرد. تهدیدهای کره شمالی در هفته‌های اخیر پس از آن اوج تازه‌ای گرفته که برخی تحریم‌های تازه به دلیل تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ در سازمان ملل به تصویب رسید. عصبانیت کره شمالی همچنین پس از چند مانور مشترک دریایی و هوایی آمریکا و کره جنوبی در روزهای اخیر اوج بیشتری گرفته است. پارک گیون‌هی، رئیس جمهوری جدید کره جنوبی، در آغاز این هفته گفت که کشورش به هر گونه تحریک از سوی پیونگیانگ واکنشی تلافی جویانه و قوی نشان می‌دهد. آمریکا اخیراً شماری جنگنده و بمب‌افکن‌های رادارگریز F-22 B2 و B52 با قابلیت حملات هسته‌ای به کره جنوبی ارسال کرده است. از سوی دیگر به گفته مقامات آمریکایی، ناوشکن USS جان مک‌کین در شبه جزیره کره مستقر شده و گفته می‌شود ناوشکن USS دیکیتور نیز به منطقه فرستاده شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اقدام‌های اخیر کره شمالی را خطرناک و غیر مسئولانه خواند. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر و کارشناس نظامی در کانادا میگوید با توجه به توانایی‌های محدود کره شمالی و ائتلاف قدرتمند مقابل، پیونگیانگ نخواهد توانست از میدان یک نبرد احتمالی پیروز بیرون آید.
ببینید، حتی اگر که بیش از 10 بمب اتمی هم داشته باشه کره شمالی، به خاطر اینکه وقتی از جنوب صحبت میشه بایستی در کنار کره جنوبی قطعا آمریکا رو قرار داد، قطعا ژاپن رو قرار داد و بسیاری کشورهای دیگه، و حتی از کره شمالی میشود چین و روسیه رو جدا کرد به خلاف گذشته. در نتیجه در صورتی هم که این تعداد بمب رو کره شمالی در اختیار داشته باشه، قادر نخواهد بود که با این مجموعه‌ای که اشاره شد از نظر نظامی در بیفته. اگر که جنگ در بگیره، به طور قطع بازنده اصلی و اساسی رژیم کره شمالی خواهد بود.
هوشنگ حسنیاری: جنگ در شبه جزیره کره در سالهای 1950 تا 53 بدون انعقاد پیمان صلح و فقط با برقراری آتش بسی موقت پایان یافت و به همین دلیل دو کشور از نظر قوانین بین المللی هنوز در وضعیت جنگی به سر میبرند.
بحران در کره شمالی، گزارش همکارم کیان معنوی بود. و اما نوبت میرسه به شما، شما شنوندگان که در طول 24 ساعت شبانه روز برای ما پیام هاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارید یا اس ام اس های متعددی برای ما میفرستید. تعدادی از پیام های صوتی شما رو همکارانم آماده کردن، بریم و بشنویم.
آقای خامنه‌ای، وقتی مردم از گرسنگی تلف شدن، انرژی اتمی و برق به چه دردشون میخوره؟
آقای خمینی، آیت الله ممتصدی را حبس خانگی کرد. شما آقای خامنه‌ای، آقایان میرحسین موسوی و کروبی یاران سابق خودتان را حبس خانگی کردید. آقای حامد کرزی میگوید ملا محمد عمر هم میتواند در انتخابات ریاست جمهور شرکت کند. چه خوب از شما آقای خامنه‌ای، درس مملکت‌داری را از مکتب اسلام افغانی یاد بگیرید.
در کشوری که یک ماه اولش تعطیله، در طول سالم حدود 20 روز تعطیله، اقتصاد کشورش دولتیه، دست دلالاست و همینطور تحریم عرض زدن از حماسه اقتصادی فقط یک شوخی تلقی میشه و بس.
همتنان عزیز، در نهایت تأسف به همگی شما تسلیت عرض میکنم که کشور ما امروز در جهان در کنار کره شمالی و سوریه قرار گرفته است. زنده باد بهار، زنده باد بدبختی، زنده باد نکبت، زنده باد خجالت.
خب، علاوه بر پیام های صوتی، همینطور که اعلام کردم، پیامک های شما هم به دست ما میرسه. من تعدادی از این پیامک ها رو یا اسمس ها رو اینجا در استودیو همراه دارم، چند تا از اونها رو میخونم و بقیه رو در ادامه برنامه. محسن از فسا برای ما نوشته: سال خوبی رو برای همه آرزو دارم به امید آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و پیروزی بر ظلم و خفقان. علیرضا رحمانی از اصفهان برای ما نوشته: سال نو رو به شما و همه هموطنانم در سراسر دنیا تبریک میگویم. میخواستم از برنامه‌های رادیو فردا تشکر کنم. من یکی از طرفداران رادیو فردا هستم و خبرها و موسیقی شما رو همیشه گوش میدم. ما سپاسگزاریم از شما. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته: زنده باد احمدی نژاد و زنده باد بهار. شنوندهی دیگری، او هم بدون ذکر نام، نوشته: اسم پارسال رو گذاشته بودند حمایت از تولید ملی. من یک بافنده فرش هستم، درخواست وام کرده بودم اما هنوز هم موفق نشدم این وام را دریافت کنم. شنوندهی دیگری با نام ابوذر: از کرمانشاه ابراز لطف کرده و درخواست ترانه از معین رو داشته. ما این تقاضای شما رو به بخش موسیقی رادیو فردا حتما منتقل خواهیم کرد. شنوندی دیگری از کاشمر برای ما نوشته که در این شهر صدای رادیو فردا رو به سختی دریافت می کنند. این رو هم به بخش مربوطه حتما اطلاع خواهیم داد. شنوندی دیگری بدون ذکر نام باز برای ما نوشته که کمک هایی که آقای خامنه‌ای به استانها کرده هنوز به شهر ما یزد نرسیده. بعد هم این کمک ها فایده‌ای برای انتخابات ندارد. خب فرصت کمی داریم، بریم و گزارش بعدی رو بشنویم. بعد از اون قطعا باز هم به این پیام ها باز خواهیم گشت. مرور مطبوعات صبح امروز تهران رو آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ظاهراً روزنامه‌های زیادی امروز منتشر نشدن و خیلی محدود، روزنامه‌هایی که بیشتر هم متعلق به یک جناح سیاسی در ایران تعریف میشن انتشار پیدا کردن.
بله همینطور هست. روزهای 14 و 15 فروردین فقط حدود 4 یا 5 روزنامه منتشر شدن که اغلبشون هم از روزنامه‌هایی هستن که به جناح حاکم وابسته هستن، مثل روزنامه کیهان یا روزنامه قدس و همچنین روزنامه حمایت که روز گذشته منتشر شده و روزنامه جمهوری اسلامی. امروز هم کیهان، روزنامه قدس، روزنامه اطلاعات و روزنامه خراسان منتشر شدن.
اگه موافقی از قدس شروع بکنیم، یک مروری بر صفحه اولش داشته باش لطفا.
بله، روزنامه قدس تیتر یک خودش رو به اظهار نظر کسانی که از اونها به عنوان آگاهان سیاسی نام برده اختصاص داده و نوشته که خلق حماسی سیاسی با انتخاب دولت کاردان و تابع ولایت فقیه انجام خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به برگزاری مسابقات چوخه در اسفراین که این روزنامه گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که 70,000 نفر تماشاگر برای دیدن این مسابقات به اسفراین رفتن. یک گزارش هم در آستانه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 منتشر کرده و از اختلاف جدی در گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران خبر دادیم.
خب سری بزنیم به روزنامه کیهان که تیتر یکش رو از نشست آلماتی در واقع انتخاب کرده.
روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته که نشست آلماتی 2 آزمون صداقت غرب هست. گزارش تحلیلی در این باره منتشر کرده و عکسی که خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و البته خبر داده که هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی روز گذشته راهی پایتخت قزاقستان شدند تا در مذاکرات روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 فروردین ماه با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 حاضر بشن. یک خبر هم داده که افزایش 25% حقوق کارمندان دولت هست و نوشته که از انتهای فروردین ماه این افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
البته در سرمقالش هم روزنامه کیهان امروز مطالب جنجال برانگیز رو نوشته که حالا در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. اما روزنامه اطلاعات با تیتر مسئله هسته‌ای در واقع تیتر یکش رو بسته، اما از رشد قیمت مواد خوراکی لوازم خانگی در ایران هم خبر داده در صفحه یکش.
بله مرداد، روزنامه اطلاعات در این گزارش نوشته که رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی در سال 91 چنان بوده که نرخ تورم رو به طور متوسط به 31.5% افزایش داده و البته این روزنامه نوشته که مواد خوراکی تا 68% هم نسبت به سال قبل‌تر گران شدن و نرخ تورم مواد خوراکی بسیار افزایش پیدا کرده. عکس یک روزنامه اطلاعات هم به ترافیک که سنگین در جاده های منتهی به تهران اختصاص پیدا کرده و گزارشی درباره بازگشت مسافران نوروزی به تهران.
شهرام خیلی مختصر فرصت داریم چند ثانیه، روزنامه خراسان رو هم صفحه اولش رو یک مروری لطفاً بکن برای بینندگان و شنوندگان این برنامه.
روزنامه خراسان گزارشی منتشر کرده درباره ادعاهای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رسانه‌های غربی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک خبر منتشر کرده از قول علی اکبر ولایتی و از قول او نوشته که احتمال پیوستن یک نفر دیگر هم به ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان وجود داره و اظهارات آقای احمدی نژاد رو هم درباره بودجه ویژه به مشهد و استان خراسان رضوی در یک منعکس کردیم.
ممنونم شهرام. برمیگردیم در دقایق بعدی با مرور صفحات داخلی این روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده. اخیراً بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیشنهاد وزارتخانه و تصویب هیئت وزیران برای اجرا ابلاغ شد که یکی از مهمترین اهداف اون که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه هم محقق بشه کاهش نرخ بیکاری به رقم 7%. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس اقتصادی این برنامه احمد علوی. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر.
آقای علوی، به نظر شما تعیین چنین هدفی در شرایط فعلی در چارچوب شرایط حال حاضر آیا امکان پذیر هست یا خیر اساسا؟
رسیدن به چنین هدفی بسیار بلند پروازانه به نظر میرسه در شرایط فعلی، چون ابزار و ظرف لازم اون فراهم نیست. اقتصاد ایران در یک رکود تورمی عمیق وجود داره که الان در معرض همزمان معرض تحریم ها هم هست و به شدت منزوی شده در چارچوب اقتصاد جهانی. و اگر بخوایم از تجربه گذشته هم استفاده بکنیم، میدونیم که در چارچوب چشمانداز 20 ساله توسعه قرار بود با نرخ 8% در سال و اون هم به شکل پایدار این بیکاری تا حد زیادی به همین حدود کاهش پیدا کنه. منتها این چنین چیزی عملی نشد، اون هم به خاطر مشکلاتی که در به اصطلاح منابع مالی دولت، عدم مدیریت کارآمد و عواملی از این قبیل وجود داشت.
خب عوامل اصلی بیکاری در شرایط حال حاضر ایران چی هستن آقای علوی؟
بیکاری در ایران یک در واقع پازلی است، یک به اصطلاح پدیده مرکبی است از بیکاری ساختاری، فصلی، استحقاقی، بیکاری دوره‌ای و بیکاری که تحت تاثیر ناکارآمد بودن بازار کار و همچنین پایین بودن مهارت نیروی کاره. و هر کدوم از این نوعهای بیکاری البته دلایل خاص خودشو داره. منتها اگر در شرایط فعلی بخوایم صحبت بکنیم، میتوان گفت که علت اصلی بیکاری در ایران همون رکود تورمیه. البته نباید فراموش کرد که مهارت پایین نیروی کار ایران که به علت ناکارآمدی نهادهای آموزشی هم هست، مزید بر علت نیروی کار ایران با توجه به جوانیش میتواند در جاهای خارج از ایران هم کاریابی کند.
خب برای کاهش نرخ بیکاری تا مرز 7% که برنامه پنجم توسعه در واقع این رو به عنوان هدف قرار داده، چه پیش شرط‌ها و زمینهایی در واقع لازم هست؟
شرط لازم برای ایجاد اشتغال و همزمان کاهش بیکاری البته ثبات سیاست‌های اقتصادی، امنیت سیاسی و ثبات رابطه بین‌المللی ایران با جهان خارجه و گشایش به جهان و خارج شدن از این انزوا و تحریم و همچنین کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی، فعال شدن بخش خصوصی و بالاخره و مهمتر از همه میبایست یک رشد اقتصادی پایدار در ایران به وجود بیاد که اون زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهد.
سپاسگزارم از شما احمد علوی.
با تشکر از شما.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا دو ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه دهم ترانه های برتر
آقای پیام. نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم؟ شما همیتون نار بیاد منو
اصلا امروز منو فراموش کنید.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضا.
بریم بشن. فرداهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از هشت شب.
خب از شما سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، ویژه برنامه صبحگاهی که هر صبح هر بامداد در ساعت 7 وقت تهران میتونید این برنامه رو با ما همراه بشید و ما میزبانتون. و ما در ادامه با حبیب روشنزاده همراه بشید تا او شما رو در جریان آخرین خبرهای جهان ورزش قرار بده.
تیم فوتبال استقلال نیمه شب چهارشنبه 3 امتیاز با ارزش در عربستان و در هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا کسب کرد پس از پیروزی 2-1 در برابر تیم الهلال عربستان. مسابقه در ریاض برگزار شد و استقلال که تا دقیقه 78 با گل سالم محمد الدوساری بازیکن الهلال بازی را باخته بود، به گزارش تلویزیون عربستان دو بار دروازه الهلال را توسط پژمان منتظری و آرش برهانی باز کرد و مسابقه را 2-1 به سود خود پایان داد.
من آرش برهانی، آرش برهانی، هذه كره جميله، كره خلف المدافعين، اليوم المشكله الكبيره في قلب
الدفاع. استقلال با این پیروزی با 7 امتیاز پیشاهنگ گروه 4 شد و العین امارات متحده عربی با 6 امتیاز دوم است. الهلال 4 امتیازی و سوم، ریان قطر ته جدول با 1 امتیاز. سه شنبه آینده استقلال در تهران میزبان الهلال خواهد بود در چهارمین هفته از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. دو نماینده دیگر ایران تراکتورسازی در گروه خود بعد از الشباب عربستان دوم و سپاهان به دنبال الاهلی عربستان و الغرافه قطر در مکان سوم ایستاده. شب گذشته در اسپانیا دو مسابقه دیگر از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن مالاگا در برابر تیم آلمانی دورتموند متوقف گشت در یک بازی بدون گل. اما رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در برابر بیش از 76,000 تماشاگر تیم گالاتاسرای ترکیه را با 3 گل شکست داد. گل سوم رئال به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس دقیقه 73 توسط گونزالو هیگواین بازیکن آرژانتینی رئال مادرید. به این ترتیب در بازی‌های رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دو مسابقه برنده داشته. رئال مادرید مقابل گالاتاسرای و بایر مونیخ در برابر یوونتوس. دو بازی هم مساوی بوده. بارسلون با پاریس سن ژرمن فرانسه و مالاگا در برابر دورتموند آلمان. بازی‌های برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا یک هفته دیگر در شهرهای دورتموند، بارسلون، تورین و استانبول برگزار خواهد شد. کارلوس تویز ستاره آرژانتینی تیم فوتبال منچستر سیتی به 250 ساعت کار اجباری در انگلیس محکوم شد. حکم محکومیت تویز به علت تخلف از مقررات رانندگی و نداشتن بیمه صادر شده. قاضی دادگاه می توانست او را به 180 روز زندان محکوم کند، اما به وی تخفیف داد تا فوروارد 29 ساله منچستر سیتی به جای آن 250 ساعت کار اجباری انجام دهد. و در لس آنجلس شکیل اونیل ستاره بسکتبال آمریکا رسما از این ورزش خداحافظی کرد. شکیل اونیل که زمان یکی از گران قیمت ترین بسکتبالیست های آمریکا به شمار می آمد، یک سال پیش خود را بازنشسته کرده بود. اما دیروز در جریان دیدار تیم های بسکتبال لیکرز لس آنجلس و دالاس تگزاس در لس آنجلس مراسم خداحافظی وی برگزار شد. جک نیکلسون هنرپیشه سینما که از طرفداران لیکرز است نیز در این مراسم حضور داشت. لیکرز با نتیجه 101-80 در این مسابقه پیروز شد.
خب تا پیش از این که بخش دوم خبرها رو بشنوید، من از شما تقاضا میکنم که حتما برای ما پیامکاتون رو از طریق اسمس بفرستید. اسمس گیر ما هست 2042733-595-555 و 2079260-11-57-30. تا ثانیه‌ای دیگه باز هم با شما خواهیم بود برای مروری بر خبرهای ایران و جهان و ادامه گزارش.
این رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 تهران هستیم. 5 بامداد پراگ جایی هست. ادامه برنامه ها رو خواهید شنید با خبرهایی که همکارم شاهین بشیری در استودیو در کنار من هست تا اون رو به آگاهی شما برسونه. شاهین
با سلام دوباره. فرماندهی ارتش خلق کره در بیانیه اعلام کرده است که لحظه انفجار به سرعت فرا می رسد و جنگ در شبه جزیره کره ممکن است امروز یا فردا آغاز شود. در واکنش به این تهدید کره شمالی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد سامانه دفاع موشکی خود را به جزیره گوام در 3000 کیلومتری جنوب شرقی پیونگیانگ منتقل کرده است. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. کاترین اشتون می‌گوید به آلماتی می‌روند تا پاسخ ایران را به پیشنهادهایشان بشنوند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. شاهزاده کریستینا دختر خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. یک ماه بعد از اولتیماتوم شرکت‌های بیمه هندی مبنی بر احتمال توقف ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، دو پالایشگاه عمده هند برای ماه جاری درخواست افزایش حجم خرید نفت از عراق و عربستان کردند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. یک روز پس از تصویب معاهده نظارت بر سلاح‌های متعارف در مجمع عمومی سازمان ملل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از افزایش 12% میزان فروش تسلیحات این کشور در سال گذشته میلادی خبر داد. گروهی از چهره‌های برجسته آلمانی از ایالات متحده و اروپا خواستند انتقال 3100 عضو سازمان مجاهدین خلق را که در عراق هستند تسهیل کنند. حملات راکتی که شامگاه سه‌شنبه 13 فروردین از غزه به جنوب اسرائیل انجام شد، حمله هوایی اسرائیل را در بامداد چهارشنبه بر فراز غزه در پی داشت. و خبر آخرین که وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی توصیف کرد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما چه گزارش هایی خواهیم داشت؟ ابتدا افزایش شاخص بورس سهام تهران رو در گزارشی بررسی خواهیم کرد. سپس بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو خواهیم داشت. آخرین خبرهای موسیقی رو در این بخش میشنوید و البته صدای شما و دیدگاه های شما شنوندگان رو. گزارش ها از ایران حاکی از اونه که شاخص بورس تهران برای نخستین بار از رقم 40,000 واحد گذشته. رسیدن شاخص بورس تهران به این رقم نشانه از رونق و توجه در این بورس هست، در حالی که همچنان سایه مشکلات اقتصادی بر ایران سنگینی میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر ببینید و بشنوید.
رسیدن شاخص بورس تهران به رقم 40,000 واحد، رقمی که به گزارش خبرگزاری های ایران برای اولین بار است که بورس تهران به آن میرسد. این رقم در دقایق ابتدایی معاملات روز چهارشنبه بازار سهام تهران به دست آمده است. شاخص بورس تهران سال جدید را با رقم 38,040 واحد آغاز کرده بود و روز چهارشنبه در ششمین روز کاریش در سال 92 از رقم 40,000 واحد گذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاملات بر روی سهام شرکت‌های مپنا، مخابرات ایران، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تأثیر را بر روند سعودی شاخص داشته است. بورس تهران در حالی به این رقم رسیده که در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران با مشکلات زیادی همراه بوده و به تازگی نرخ تورم یک ماه گذشته ایران از رقم 30% فراتر رفته است. در چنین شرایطی چگونه بورس تهران با چنین رونقی روبرو شده است؟ احمد علوی اقتصاددان در این باره اعتقاد دارد
اگر قرار بود بازار بورس تبعیت بکنه از کل اقتصاد ایران، نمی بایست این به اصطلاح شاخص ها افزایش پیدا کنن. بنابراین یک دلایل وجود داره که جدا میکنه این بخش از شرکت ها رو از وضعیت عمومی اقتصاد، و اون هم اینه که غالب شرکت هایی که در بورس ثبت شدن، اینها دولتی، شبه دولتی یا به نحوی از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌تونند این سود رو عرضه بکنند به سهامداراشون. ما می‌دونیم در اقتصاد بین‌الملل الان هیچ بازار بورسی نمی‌تونه اینقدر سوددهی داشته باشه. بنابراین جای شگفتی، یعنی اگر ما هم با اوضاع داخلی ایران مقایسه کنیم و هم با اوضاع بین‌المللی، این سوددهی کمی شگفت‌آور به نظر میرسه. بنابراین دلایلی بجز دلایل اقتصادی و اون هم استفاده از انواع رانت‌ها یا حمایت‌های دولتی یا امور از این قبیل میبایست این سودآوری و افزایش شاخص سهام رو توجیه بکنه.
از اواسط سال گذشته همزمان با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در ایران، شاخص کل بورس ایران نیز روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفته که برخی از کارشناسان دلیل آن را بالاتر رفتن ارزش دارایی‌های شرکت‌های اکثرا دولتی عنوان کردند. نقدینگی در ایران که از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به بیش از 400 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید، فشار تقاضاها را افزایش داده و به نسبتی که کالاهای خارجی و دلار در اقتصاد اثر دارند، باعث افزایش ارزش کالاها و دارایی‌هایی شده که از خارج وارد ایران می‌شوند. در چنین شرایطی هر شرکتی که کالای خارجی، مواد اولیه وارداتی، ماشین‌آلات و تکنولوژی و همچنین مشاوره خارجی بیشتری دارد، به همان میزان با رشد ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌اش مواجه شده است. به این ترتیب قیمت سهام برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها بدون آنکه افزایش تولید قابل توجه یا رشد صادراتی زیادی داشته باشند، با رشد ارزش دارایی بالا رفته است.
افزایش شاخص بورس تهران برای نخستین بار که از رقم 40,000 واحد هم گذشته. این گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. در ادامه سری خواهیم زد به شما شنوندگان و باز هم دیدگاه شما رو خواهیم شنید، با این توضیح که از شما تقاضا میکنیم حتما دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته ما رو احتمالاً بسیار از شنوندگان دارند، اما من اون رو باز هم تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. در این حال میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم، صفحه فیسبوک ما در فضای فیسبوک میتونید رجوع بکنید، اونجا دیدگاهاتون رو اونجا در ذیل خبرها و گزارشهایی که اونجا آپلود کردیم میتونید بگذارید. بعضی از اون دیدگاه ها رو هم ما در فرصت هایی که داشته باشیم در طول برنامه ها قطعا اونها رو هم خواهیم خوند. در این حال همینطور که میدونید اسمس هم میتونید برای ما بفرستید، شماره اسمس رو در دقایق بعدی هم اعلام خواهیم کرد. اما بریم و بشنویم پیام های صوتی شما رو، تعدادی از اونها رو که همکارانم آماده کردن برای این لحظه.
کارگرا دارن کار میکنن مجانی برای خامنه ای، برای سپاهی ها، برای بسیجی ها. متاسفانه حقوقشون هم نمیدن، 5 ماه 6 ماه 8 ماه 1 سال، بعضی هستن تا 2 سال هم حقوقشون رو نگرفتن. خامنه یه فکری به حال بدبخت ها بکن، یعنی واقعا ارزش داره سوریه؟ واقعا لبنان ارزش داره؟ بابا به داد کارگرای بیچاره، این بیچارهایی که تو ایران الان زن بچه‌شون شرمندن، تو این ایدی نمیتونن بهشون خورد و خوراک بدن.
هموطن محترمی پیغامی برای رادیو فردا گذاشته بود که ای کاش رادیو فردا در سالهای قبل بود که ما بیهوده گوش به رادیوهای دیگر نمی دادیم. درود بر تو ای هموطن گرامی که با هر عقیده و مرام و مسلک و مذهبی که هستی، جانا سخن از زبان ما می گویی.
سربازی هستم از
لب مرز تماس میگیرم، استان کرمانشاه. آقای خامنه‌ای، عوض این که بیای حقوق کارمندات رو 20% اضافه کنی، به فکر ما سربازا باش که هیچ گونه خرجی ما نمیدن، یک ذره سیب زمینی با یه تخم مرغ ما میدن.
خب شماره اسمسکی رادیو فردا رو گفتم که باز هم اعلام خواهم کرد. من یک بار دیگه برای شنوندگانی که علاقه دارن دیدگاهشون رو به صورت پیامک یا اسمس برای ما بفرستن، دو شماره هست که من اون رو اعلام میکنم: 20420-733-59-55-55 و 20792-06-011-57-30. فرصت کوتاهی است که من دست کم دو تا از پیام‌های شما رو اینجا بخونم، اس‌ام‌اس های شما رو. در واقع پارسا از گلدشت خرم برای ما نوشته: از مردم ایران، غیور ایران و هموطنان متعصب تقاضا دارم با رأی دادن خود یک بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران آری بگویند. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: بزرگترین دغدغه‌شان قبل از انتخابات این است که تورم و گرانی وجود دارد، اما بعد وقتی که انتخاب می‌شوند و از آنها می‌پرسند که چرا اجناس اینقدر گران شده، می‌فرمایند محله ما همه چیز مفت است. خب ادامه بدیم برنامه‌ها رو با گزارش بعدیمون که مرور روزنامه‌های صبح تهران است، با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. مرور خبرها و صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم. همینطور که در بخش اول هم توضیح دادیم، روزنامه‌ای چندانی منتشر نشده، 3-4 تا روزنامه هست که اونها رو نگاهی خواهیم کرد. با همکارم شهرام رفیع‌زاده باز خواهیم بود. شهرام، روزنامه کیهان امروز با سرمقالش به الحاق جمهوری آذربایجان به ایران پرداخته.
بله مرداد، روزنامه کیهان که در دو شماری اخیر 14 و 15 فروردین ماه پیشنهاد داده که جمهوری آذربایجان رفراندومی برگزار بکنه برای بازگشت به ایران و الحاق به ایران. این روزنامه امروز هم در شماری پنجشنبه خودش اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده در این باره. از جمله آقای نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به روزنامه کیهان گفته که آذربایجان بر اساس قراردادی که دیگر اعتباری ندارد به شوروی واگذار شده بود و این قرارداد باطل شده و باید جمهوری آذربایجان به ایران ملحق بشه. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در اظهارات مشابهی گفته اگر قرار بر ادعای حاکمیت ارضی باشه، ایران اولاتر هست و برتر از آذربایجان هست، قدرت بیشتری داره و آذربایجان باید ملحق بشه به ایران. منصور حقیقت‌پور هم که نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست به روزنامه کیهان گفته که جوانان غیرتمند اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان آماده هستند تا اقداماتی رو برای بازپسگیری شهرهای به یغما رفته ایران در دوران قاجار، یعنی شهرهای جمهوری آذربایجان، انجام بدن. البته روزنامه خراسان در این زمینه نوشته که این اظهارات نمایندگان مجلس و سرمقاله روزنامه کیهان واکنشی هست به نشستی که به دعوت جبهه آزادی ملی آذربایجان در 10 فروردین ماه در جمهوری آذربایجان برگزار شده.
روزنامه اطلاعات مطلبی منتشر کرده حاکی از فروش گاز به شرکت‌های خصوصی، در واقع اختصاص دادن فروش گاز در ایران به شرکت‌های خصوصی.
بله مهرداد، روزنامه اطلاعات خبر داده که محمد رضا غروی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در نخستین روزهای سال 92 اعلام کرده که به منظور واگذاری بخشی از فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران به بخش خصوصی، این شرکت در قراردادهایی که اخیراً امضا کرده توزیع، امدادرسانی، احداث، تعمیر و نگهداشت شبکه و همچنین صدور و دریافت صورتحساب گاز رو در استان‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کرده. البته این مقام شرکت ملی گاز گفته که ما فعلا در هر استان یک شهر با تمام توابع اون رو به بخش خصوصی واگذار کردیم گازرسانی به اون رو، و در صورتی که این رو بررسی بکنیم میخوایم این کار رو به شکل سراسری در همه استان‌ها و همه شهرهای کشور به اجرا بگذاریم.
و روزنامه خراسان از حجم نقدینگی با 32% افزایش صحبت کرده در ایران.
روزنامه خراسان گزارش داده که بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در آذر ماه سال 91 با رسیدن به رقم 430 هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی رو به جای گذاشته. این روزنامه نوشته که در سالهای اخیر افزایش نرخ رشد افزایش نقدینگی 30% بوده، اما در سال 91 از این هم بیشتر شده، 32% بوده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که در 9 ماه نخست سال 91 رشد نقدینگی 2 برابر بوده، یعنی نقدینگی 2 برابر شده در کشور. همچنین این روزنامه یادآوری کرده که در پایان دوره آقای خاتمی، ریاست جمهوری آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد، نقدینگی در ایران 68 هزار میلیارد تومان بوده. بله. البته روزنامه خراسان سرمقاله‌ای هم نوشته و از مسئولان دولتی پرسیده که آیا میتوان تورم 40% رو نادیده گرفت و تورم و رشد نقدینگی رو نشانی افزایش شکاف طبقاتی در ایران توصیف کرد.
متشکرم. شهرام رفیزاده بود که مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با او به پایان می‌بریم.
من هم متشکرم. مرسی.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب پیش از این که بریم و گزارش بعدیمونو بشنویم، گزارشی که همکارم بردیا افشین تهیه کرده و در ارتباط با آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان هست، من از شما دعوت میکنم که حتما سری بزنید به صفحه در واقع وبسایت رادیو فردا، دنبال بکنید radiofarda.com آدرس این صفحه هست. در اونجا میتونید خبرهای تکمیلی ما رو، خبرهای در واقع به صورت مولتی میدیا، فیلم، تصویر و سایر گزارش‌های ما رو اونجا ببینید. گزارش‌هایی که در طول روز هم میتونید از رادیو فردا بشنوید، بعضی از اونها پیاده سازی میشه و در وبسایت به صورت متن میتونید اونها رو ببینید و استفاده بیشتری بکنید. در این حال همینطور که در دقایق پیش هم گفتم، به فیسبوک ما هم سری بزنید، نظرگاهاتون رو اونجا بگذارید و البته باز هم منتظریم که صداهای شما رو بشنویم بر روی پیامگیر 24 ساعته و اسمس های شما رو. خب نوبت میرسه به برنامه موسیقی، برنامه‌ای که میدونم بسیاری از شما علاقه‌مندان این برنامه صبحانه با خبر علاقه ویژه‌ای به این برنامه دارید، برنامه‌ای که در حدود 10 دقیقه مروری میکنه بر آخرین خبرهای موسیقی معمولاً پاپ و موسیقی سنتی در ایران. با همکارم بردیا افشین همراه بشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. تو سالی که گذشت بعضی از هنرمندان موسیقی بودن که وعده دادن به زودی تا انتهای سال چیزی رو منتشر میکنن، آهنگی تازه یا آلبومی رو، اما هیچ وقت به وعدهشون وفا نکردن. اما لااقل میشه انتظار داشت با کلی تأخیر تو سال جدید به بعضی از این وعده ها وفا شه.
بس توبه با پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه با پریزم که از عشق تو باطل شد، رانه بی قرار شد،
این چیزی که شنیدیم و میشنویم قسمت‌های به هم پیوسته از چند قطعه از آلبوم سوم گروه رومی بود، آلبومی که قرار بود تابستون بعد از ماه رمضان منتشر شه، آلبوم رومی 3 که بالاخره این مجموعه امسال نوروز به بازار اومد. مجموعه‌ای که 7 قطعه داره، دوتای اون تصویریه و چند خواننده مطرح در اون اجرا کردند: سینا سرلک، هومن جاوید، مهرداد هویدا، بامداد فراغتی، سودابه شمس و الهه حمیدی. البته خوانندگان زن با هم همخونی کردند که مشکل برای انتشار این آلبوم در ایران پیش نمیاره. همه آثار رومی 3 ساخته پدرام درخشانی بر روی اشعار شعرای ادب فارسی چون سعدی، مولانا و هوشنگ ابتهاج. پدرام درخشانی آهنگساز جوونیه که از میانه های دهه 70 تلاش خودش رو در ارائه موسیقی تلفیقی در ایران شروع کرده و از جمله آثارش دو آلبوم قبلی با گروه رومیه.
ساعت که در آغوش گیرمت، ای ماه با که دست در آغوش میکنی،
در روزهای نو سال و حتی پیش از نوروز فقط درباره موسیقی ایران حرف زدم، حالا فرصتیه که نگاهی به موسیقی جهان کنم. یک اجرای تاریخی بعد از 4 دهه قرار تکرار بشه، اجرای زنده یک گروه اسطوره‌ای در یک مکان مشهور. 44 سال پیش گروه قدیمی رولینگ ستونز در یکی از مشهورترین پارک‌های جهان، هایت پارک در غرب مرکز لندن، نزدیک به 500,000 نفر رو در یک روز تابستونی کنار هم جمع کرده بود. حالا این گروه برای بار اول در همین پارک در سالگرد اون اجرای تاریخی به روی صحنه میره. میک جگر خواننده گروه چند هفته بعد از این کنسرت 70 ساله میشه و حالا میگه هیچ جای بهتر از هایت پارک نمیتونه پیدا بشه برای اجرا برای طرفداران بریتانیای گروه رولینگ ستونز. گروه انگلیسی از موفق‌ترین و برجسته‌ترین های تاریخ موسیقی، چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری، و کمتر گروهی وجود داره که دستاوردهای بزرگتر از رولینگ ستونز داشته باشه. سال گذشته گروه 50 سالگرد تأسیسش رو با اجراهایی به یاد موندنی جشن گرفت.
Shout and touch the thrice, and I'm not the same.
پزشک مایکل جکسون که دوران 4 ساله محکومیتش رو به دلیل قتل غیر عمد این ستاره موسیقی سپری میکنه، برای بار اول بعد از صدور حکمش حرف زده. او گفته مقصر نیست و همگی او رو قربانی کردند تا در قبال مرگ مایکل جکسون هیچ کس هیچ مسئولیتی رو نپذیره. مایکل جکسون ستاره نامدار موسیقی پاپ نزدیک به 4 سال پیش در 50 سالگی در خونش درگذشت. دادگاه بعد از سپری کردن جلسات جنجالی و طولانی، کنارد موری رو به دلیل در اختیار گذاشتن داروهایی که منجر به مرگ جکسون شده قاتل معرفی کرد. موری میگه او فقط تلاش کرده به یک دوست کمک کنه، دوستی که در بحران روحی به سر میبرد، و گفته فقط بعد اقبال بوده که در زمان بعد در مکانی بعد قرار گرفته. مایکل جکسون اون زمان خودش رو برای اجراهاش آماده میکرد. او قرار بود بعد از سالها به روی صحنه برگرده، اما شواهد نشون میده تحت فشار روحی بسیاری قرار داشته و حالا خانوادهش، مادرش و فرزندانش از برگزار کنندگان اون کنسرت ها قراره به دادگاه شکایت ببرند. ما با هم به آهنگ بیلی جین از جاودانه های مایکل جکسون گوش میدیم، ستاره‌ای که تو آسمون هنر هیچ وقت خاموش نمیشه.
خب ثانیه‌ای دیگه این برنامه تصویری ما قطع خواهد شد و میتونید ادامه برنامه صبحانه با خبر رو از طریق گیرنده‌های رادیوییتون دنبال کنید.